بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارل، صفحه 476. ستافر زله ها کن و فیه خروج اون و اگن این الفیل ازال کلفز اجتمع فیه انکان مبدأ و منتها لیکن لم یکن المبدأ و منتها زده. ابن سینا در مقایسه بین حرکت مستدیره و مستقیمه بحث داشت، خواست ببینه آیا این دو حرکت با هم تضاد دارن یا ندارن. اصولی رو ذکر کرد، قواعدی رو آورد، بعد از ذکر اون اصول وارد بحث شد. دیروز من مطالبی رو گفتم، اونطور که باید اون مطالب منظم گفته بشن گفته نشده. مطالب درست بود ولی نظمش یه خود به هم ریخته بود. من امروز خیلی مختصر مطالب گذشته رو به صورت فهرست تکرار میکنم تا هم مطالب گذشته منظم بشه، هم آنچه که امروز میخوام بخونیم مقدمش گفته بشه و بتونیم واردش بشیم. یعنی مطالبی که الان من میگم پیش درآمدیست برای آنچه میخوام بخونم، اگرچه تکراریست برای مطالب قبل، ولی ذهن آماده میکنه برای ورود در همین مسائلی که امروز میخوام بخونم. استفادهش هم اینه که حالا گذشته رو میتونید به توسط همین بیانات من منظم کنید. ابن سینا ابتداعا بین حرکت مستقیم و مستدیر مقایسه کرد و گفت بینشون تضاد نیست. تضاد از ناحیه اینکه یکی فصلی به نام استقامت دارد، دیگری فصلی به نام استداره دارد، تضاد رو از این ناحیه نتونسته درست کنه. گفت تضاد از اینجا نمیاد. پرداخت به این مطلب که تضاد از ناحیه اطراف بیاد، یعنی دو حرکت داشته باشیم، یکی مستقیم یکی مستدیر، یکی رو مسافت مستقیم انجام بشه یکی رو مسافت مستدیر انجام بشه، و این دو حرکت یا اون دو مسافت به لحاظ مبدا و منتهاشون با هم تفاوت کنند و ضدیت داشته باشن. این رو شروع کرد به رسیدگی، گفتش که اگر دو نقطه فرض کنید، یکی مبدا یکی منتها، بین این نقطه یک خط مستقیم بکشید میتونید هزاران خط منحنی هم بکشید. وقت یک طرف میشه خط مستقیم، یک طرف میشه چندین خط منحنی، نه یک خط منحنی بلکه چندین خط منحنی. وقت نمیتونید یک شی رو با چند شی مزاد کنید، پس نمیتونید بگید که این خط مستقیم با اون خطوط منحنی تضاد دارند، تا بعدن تضاد اون دو خط رو به دو تا حرکت سرایت بدید. نمیتونید این کارو بکنید، زیرا که یک طرف زد نمیشود یکی باشد طرف دیگر متکثر. شخصی خواست مشکل حل کنه، گفت اون طرف متکثر رو یه مجموعه قرار میدیم و میگیم این طرف خط مستقیم واحد شخصی، اون طرف خط منحنی که در یک مجموعه واحد قرار دارند. ابن سینا گفت اینم مشکل حل نمی کنه، چون شما دارید واحد به شخص و با واحد به عموم مقایسه می کنید، در حالی که تضاد اگر بخواد حاصل بشه یا بین دو تا واحد به شخص یا بین دو تا واحد به عموم، ممکن نیست بین واحد به شخص و واحد به عموم مقایسه کنید و تضاد و تقابل قائل بشید. تا اینجا رو ما در جلسه اسبق خونده بودیم. البته مقدارش هم در جلسه سابق گفتن. ادامه بحث اینطوره که ابن سینا میگه بلال اولا، یعنی به این قائل میگه که شما تمام مستدیرها رو تحت یک مجموعه داخل کردید، ولی این کارتون اشتباه است. نمیتونید مستدیرها رو تحت یک مجموعه داخل کنید، چون مستدیرها شخصهای متعدد نیستند که تحت یک نوع داخل بشند. انواع متعددند و شما نمیتونید این انواع متعدد رو در تحت یک جامعه ببرید. پس تقریبا دو تا اشکال بر این قائل وارد کرد. یکی این که اصلا نمیتونید واحد بالعمومی داشته باشید، یک طرف واحد شخصی داشته باشید که خط مستقیمه، یک طرف واحد بالعموم داشته باشید که مجموعه منحنی هاست. این اولا، این اولا رو تو بلال اولا گفت. ثانیا اصلا نمیشه، اگر هم واحد بالعموم درست کنید نمیشه واحد بالعموم و واحد به شخص بسنجید و بگید بین هما تقابل است و تضاد. واحد بالعموم با واحد بالعموم تضاد داره، واحد به شخص با واحد به شخص تضاد داره. نه اینکه یه طرف واحد به شخص بشه یه طرف واحد بالعموم باشه و ضدیت درست بشه. بعد که این دو مطلب رو گفت و این شخص رو رد کرد، نتیجه گرفت پس بین حرکت مستقیم و مستدیر نمیتوانید تضاد قائل بشید، چون راه تضاد بسته است. این راهی هم که این شخص پیشنهاد کرد دو تا مشکل داشت، این راه هم بسته است. بعد که این بحثش تموم میشه، وارد این بحث جدید میشه که بین مستدیرها آیا میشود تضاد و تقابل قائل شد یا نه. حالا مستقیم و مستدیر رو گفتید مقایسه نکن، تقابل و تضاد بینشون نبین، این درست. اما بین خود مستدیرها چه عیبی داره که ما تضاد ببینیم، تقابل برقرار کنیم؟ جواب میده که مستدیرها یا چنینند که اطرافشون مشترکه، یعنی مبدأ این با مبدأ اون یکیه. درست حدبه ها فرق میکنه ولی مبدأ ها یکیه، یا شاید حتی حدبه ها هم یکی باشه. وقتی مبدأ یکی شد ممکنه حدبه ها هم یکی باشه، ممکنه از حدبه ها فرق کنه. خب در صورتی که مبدأ ها مشترک، منتها ها مشترک، دیگه تضادی بین خود مبدأ و منتها برقرار نمیشه. و فرض این بود که در حرکت هم اگر تضادی میخواد باشه باید از ناحیه مبدأ و منتها بیاد. اگر مبدأ و منتها تضاد پیدا نمی کنند، حرکت هم نمیتونه تضاد پیدا کنه، چون راه دیگری برای تضادش نیست جز همین راه. این در این یعنی جز راه تضاد اطراف، تضاد اطراف هم که نداریم، پس تضاد در حرکات نداری. این در صورتی بود که مبدأ و منتها توی این حرکات مستدیره مشترک باشه. اما اگر مبدأ و منتها خلاف بوده، یعنی از نقطه دست راست رو خط منحنی رام دادیم آمدیم دست چپ که مبدأ ما شد نقطه دست راست، منتها ما شد نقطه دست چپ، دو مرتبه در برگشت از نقطه دست چپ شروع کردیم رفتیم دست راست، رو همون منحنی هم رفتیم. مبدأمون شد دست چپ، منتهامون شد دست راست، درست خلاف اون حرکت اول که حرکت رفت بود. حرکت رفت و حرکت برگشت مبدأ و منتهاشون مختلف شدن. آیا در اینجا میتونیم بگیم تضاد در مبدأ و منتهاست و این تضاد به حرکت سرایت میکنه؟ پس توجه کنید در وقتی که ابن سینا حرکات مستدیر رو میخواست با هم مقایسه کنه دو تا فرض مطرح کرد. فرض اول این بود که اطراف مشترک باشن، در اونجا اجازه نداد تضاد، گفت مثلا تضاد بین اطراف نیست، چون وقت چطوری میتونه بین حرکات تضاد باشه در حالی که حرکات تضادشون رو منحصرن و از اطراف بگیرن. اگه اطراف تضاد نداره اونم تضاد نداره. این فرض رو گذاشتن. وارد فرض دوم شد که اطراف با هم مخالف باشند. اونجا سوال کرد که آیا میتونی حرکت های مستدیر رو متضاد بگیری؟ جواب میده نه، اونجا هم نمیتونی. چرا؟ چون شما به یک حرکت مستدیر وضعی تامت و دوران توجه کنید، اگر حکم اون رو کاملا تشخیص دادید، حکم مورد بحث ما رو تشخیص خواهید داد. در یک حرکت مستدیر وضعی تامت و دوران ما اصلا مبدا و منتها پیدا نمی کنیم. نقطه‌ای به نام مبدا، نقطه‌ای به نام منتها نداره، مگر بعد از اینکه نقطه رو تعیین کنید، بگید این مبدا این منتها. قبل از تعیین، حالا چه به وسیله پس چه به وسیله های دیگر، شما نقطه‌ای به نام مبدا و نقطه‌ای به نام منتها ندارید. بنابراین اصلا تو حرکت نیست. من بگید این مبدا و تضادشون رو بر قدامت ها نیست، تا چه برسه به تضادشون، تا چه برسه به سرایت تضادشون. بله، شما میتونید مبدا و منتها رو تعیین کنید. بعد که تعیین کردید، مبدا و منتها بالفعل میشه. خب، مبدا و منتها درست میشه. اگر این مبدا و منتها تضاد داشته باشن، وقت تضادشون رو سرایت میدن به حرکت. ولی آیا مبدا و منتها میتونن تضاد داشته باشن یا نه؟ بحث امروزی ماست. آیا مبدا و منتها در یک حرکت مستدیر وضعی تامت و دوران بعد از اینکه بالفعل تعیین شدن میتونن تضاد داشته باشن یا نه؟ این بحثیست که من میخوام شروع کنم. که دیروز هم یه اشاره کردم، منتها وسط راه رهاش کردم. ابن سینا میگه قانون متضادان این است که نتوانند بر هم منطبق بشن و با هم اجتماع پیدا کنند، در حالی که مبدا و منتهای متمیز شده و بالفعل شده تو حرکت مستدیر وضعی تامت و دوران می توانند بر هم منطبق شوند. نمیگیم منطبقن، ممکنه جای منطبق نباشن، ولی میتونن منطبق بشن. شما مثلا فرض کنید از درجه یک این دایره حرکت دورانی رو وضعی رو بگید شروع شد، میاد تا درجه 360 وای نمیسته، عبور میکنه، میاد دوباره رو درجه یک. حالا رو درجه یک وای میسته یا اینکه ادامه میده کار نداریم. الان درجه یک مبتدا بود که اول از اونجا شروع شد، همین درجه یک هم منتهاست. شما فرض میکنید که مبدأ همین درجه یک باشه، منتها را منتهای حرکتی میگیرید که متحرک بده به درجه یک. البته میتونید منتها رو درجه 360 بگیرید، در این صورت مبدأ با منتها منطبق نشده. اگر درجه منتها رو 350 گرفتید، حرکت تامت و دوران نیست، از بحث ما بیرونه. اگر شما مبدا رو یک گرفتید، منتها رو 300 درجه 350 گرفتید، این حرکت تام نشد، در حالی که بحث ما در حرکت مستدیر وضعی تامت و دورانه. پس یکی از دو کار رو باید بکنید، یا باید مبدا رو درجهش بگیرید، منتها رو درجه 360 بگیرید که تامت و دوران باشه، یا باید نبگید که مبدا یک دو مرتبه همینطور این حرکت دورانی ادامه پیدا میکنه و از روی درجه یک هم دوباره رد میشه. اونجا که مبدا رو یک میگیرید و منتها رو 360 میگیرید، اونجا هم انطباق مبدا و منتها رو نداریم. ولی شما میتونید حرکت رو، یعنی حرکت دورانی رو که بعد از این یک دور انجام شد، ادامه بدید دور بعدی. در دور بعدی تمام نقطه هایی که مبدا فرض میشن بر تمام نقطه هایی که منتها فرض میشن تطبیق میکنن. پس مبدا و منتها در حرکت دورانی میتواند بر هم تطبیق کنند. اگه میتواند تطبیق کنند که تضاد نداره، چون متضادان بر هم تطبیق نمیکنند. خب، پس تا دوتا مبدع و منتها با هم تضاد ندارن تا تضادشون صلاحیت بدن به اجرا کرد. توجه کردن چی شد بحث؟ بحث در اونجا وارد شد که دوتا حرکت قوسی داشته باشیم که مبدع و منتهاشون مخالف همند. ابن سینا تشبیه کرد به، یعنی ما رو ارجاع داد، تشبیه نکرد، ما رو ارجاع داد به اینکه توجه کنیم به حرکت مستدیره وضعیت آمد و دبران که اونجا این چنین گفت. گفت یا اصلا مبدع و منتها نداریم یا اگر مبدع و منتها داریم با هم تضاد ندارن چون قابلیت انطباق دارند. پس در مورد بحث ما هم همینطوره که حرکت قوسیه نه حرکت دایره کامل. حرکت قوسی هم همینه، مثل حرکت دایره کامل میمونه. اونجا میتونید شما مبدع و منتها رو تکرار کنید، میتونید بگید اصلا مبدع و منتها نداریم، میتونید هم مبدا منتها رو تعیین کنید بالفعل بشه و بگید تضاد نداره. چون اونجا هم اگر شما ادامه بدید قابلیت انطباق است. بله، تا وقتی این نیم دایره است مبداش و منتهاش تطبیق نمی کنه، مبداش این بره منتهاشون بره. اما شما میتونید این نیم دایره رو دایره کامل کنید و قرآن میتونید مبدا رو بر منتها منطبق کنید، در حالی که در تضاد هر حیله ای به کار ببرید متضادان رو نمیتونید بر هم منطبق کنید. اینجا با این حیله دارید منطبقش میکنید، از فرمایش متضادان نیستند. خب توجه کردین که در حرکت های مستدیر چه مبدا و منتها تضاد داشته باشن چه نداشته باشن، چه مبدا و منتها بالقوه باشن چه بالفعل باشن، اونجا هم که بالفعل هم چه تضاد داشته باشن چه نداشته باشن، علایی حال نمیتونید تضادشون رو به حرکت سرای بدید. البته این که من گفتم تضاد داشته باشن تصامه بود، تضاد ندارند، یا اصلا مبدا و منتها موجود نیستند بالفعل، یا اگه موجود بالفعل تضاد ندارند تا تضادشون رو سرای بدید. این که من گفتم تضاد داشته باشن چیز تصامه شد. خب کجا مبدا و منتها تضاد دارند؟ در حاشیه دبرانی ثابت شد که تضاد ندارن چون قابلیت انطباق دارن. نمیگیم منطبق میشن، میگیم قابلیت انطباق دارن. و زیدان قابلیت انطباق ندارن، پس مبدا و منتها در حرکت‌های استداری تضاد نداره. این مال حرکت‌های استداری بود. حالا سوال میشه پس مبدا و منتها کجا تضاد داره؟ وقتی ما حرکت‌های استداری رو خارج کردیم، چه حرکت استداری تا مدبران باشه چه تا مدبران نباشه، هر دو خارج شدن دیگه. میمونه فقط حرکت مستقیم. میگم توی حرکت مستقیم، آیا در حرکت مستقیم مبدا و منتها میتونه تضاد داشته باشه؟ میفرماد یک جا در حرکت مستقیم مبدا و منتها بر هم منطبق میشند و قابلیت انطباق دارند. اونجا رو تبیین میکنه. ببینید مثلا فرض کنید که از این ور اتاق خواستیم بریم اون ور اتاق. این طرف دست راست اتاق میشه مبدا ما، دست چپ میشه منتها. این مبدا و این منتها هیچ جور با هم تطبیق نمی کنند، قابلیت تطبیق ندارند. ولی اگر من وسط اتاق ایستادم بعد دوباره شروع کردم به حرکت، این حرکت من از این سر اتاق به این سر اتاق تقسیم میشه به دو حرکت. حرکت اول از دست راست اتاق شروع میشه به وسط اتاق ختم میشه، حرکت دوم از وسط اتاق شروع میشه به دست چپ اتاق ختم میشه. تو وسط اتاق یه نقطه ایست که من در اون نقطه ایستادم و از همون نقطه حرکت دوم شروع کردم. اون نقطه هم منتهاست برای حرکت اول، هم مبتلا است برای حرکت دوم. اینجا مبدا و منتها توی حرکت مستقیم رو هم منطبق شدن. پس یه جا در حرکت مستقیم مبدا و منتها بر هم منطبق میشن. اون کجاست؟ جاییست که حرکت مستقیم ما مستمر نباشه، استمرارش به هم بخوره. یه جا قطع کنیم، حرکت بعدی رو از همونجا شروع کنیم. اینجا مبدا و منتها رو هم منطبق میشن. ولی اگر حرکت استمرار داشته باشه، من هیچ جا نایستم، از این سر اتاق، از دست راست اتاق تا دست چپ اتاق یه سره برم، خب مبدا میشود اون دست راست اتاق منتقل میشه دست چپ اتاق، این دوتا هیچ وقت بعدا منتقل نمیشن. این وسط ها هم اگر شما به فرض، البته حرکت واقعا مستمره، اگر به فرض بخواهید حرکت رو منتهی کنید، هر جای این حرکت رو بخواد قطع کنید، نمیخوام بگم یعنی حرکتی رو با حرکتی دیگه منطبق کنید، میخوام بگم مثلا یه وجب حرکت کردین قطع کردید، دوباره یه وجب دیگه حرکت کردین قطع کردید، مبدع حرکت اولتون با منتهای حرکت اول جمع نمیشه. بله منتهای حرکت اولتون با مبدع حرکت دوم جمع میشه، ولی تو حرکت اول مبدع منتها جمع نمیشه، تو حرکت دوم هم مبدع منتهاش جمع نمیشه، تو حرکت سوم هم جمع نمیشه. بله اگه حرکت اول رو با حرکت دوم بسنجید، منتهای حرکت اول با مبدع حرکت دوم جمع میشه، منتهای حرکت دوم با مبدع سوم جمع میشه با هاشزه. اما هر کدوم از این قطعات حرکت که شما ملاحظه کنید، مبدعش با منتهاش جمع نمیشه. چرا؟ چون تو اون قطع حرکت شما حرکت مستمر داشتید. و در حرکت مستمر اگر مستقیم باشد، هرگز مبدا منتها قابلیت اجتماع نداره، نه تنها جمع نمیشه، قابلیت اجتماع نداره. اینجاست که بین مبدا منتها تضاد هست. پس دقت کنید، دوباره تکرار کنم، البته بذارید خلاصه اینطور دارم عرض میکنم، این خلاصه مهمیه. بین مبدا منتها تضاد هست به دو شرط. شرط اول این که حرکت ما حرکت مستقیم باشد، شرط دوم این که حرکت ما مستمر باشد، منقطع نباشد. در غیر این دو شرط بین مبدا و منتها تضاد نیست. یعنی اگر حرکت مستقیم باشد ولی استمرار نداشته باشد، مبدا و منتها قابل انطباق میشن و از تضاد داشتن بیرون میان. البته مبدا و منتهایی که یکی مال حرکت اول باشه یکی مال حرکت دوم باشه، ها اینه در نظر میکنه، ولی هر دو مال یه حرکت باشه اونم قابلیت انطباق ندارن، چون اونجا استمرار هست. صورت دوم اونجا که اصلا حرکت مستقیم نیست بلکه مستدیره، اونجا هم قابلیت انطباق هست و تضاد نیست. پس در دو جا تضاد بین مبدا و منتها نداریم، یکی در حرکت های مستدیر مطلقا، یکی در حرکت های مستقیم به شرطی که استمرار نباشه. در این دو جا تضادی بین مبدا و منتها نداریم، ولی در حرکت مستقیمی که مستمر باشد تضاد داریم. ابن سینا میگوید حرکت اگر به صفت استقامت باشد و استمرار هم داشته باشد، اینجاست که مبدا و منتها تضاد دارن و با هم جمع نمیشند. فقط اینجاست. خب حالا در صورتی که مبدا و منتها تضاد داشتن و با هم جمع نشدن، میتونید تضادشون رو به حرکت سرایت بدید. پس تضاد حرکات مستقیم ممکنه، دو تا حرکت مستقیم با هم تضاد دارن به خاطر اینکه مبدا و منتهاشون با هم تضاد دارن، این شدنیه. اما دو حرکت مستدیر با هم تضاد نمیتونن داشته باشن، چون مبدا و منتها ندارن، یا اگر داشتن مبدا و منتهاشون تضاد نداره. این خلاصه بحثیه که الان میخوام قسمتشو بخونم. صفحه 476 سطر اول. این اضافه و زله ها رو من قبلا دیروزم خوندم، الان دارم تکرار میکنم به خاطر اینکه وصلش کنم به مطلب بعدی. خیلی توضیحش نمیدن، توضیحش رو دیروز گفتم. و اضافه زله ها یعنی حرکت مستدیره، مستدیره تام وضعیه تامت و دوران. اگر براش فرض شود طرف، بحث اولی که کردیم این بود که اصلا اینا طرف نداره، این که این حرکت طرف نداره، طرف بالقوه داره، طرف بالفعل نداره. حالا میگه اضافه زله ها طرف، اگر با فرضتون براش طرف تعیین کردید، برای حرکت تعیین طرف شدید، خب طرفش میشه بالفعل، دو تا طرف میشن بالفعل، ولی این دو طرف قابلیت انطباق دارن پس تضاد ندارن. و اضافه زله ها یعنی برای حرکت دورانی طرفان، یکون و فی خروجان از کدام دیروز، اینو میتونید جواب ازا بگیرید، میتونید هم اجتماع رو جواب ازا بگیرید. وقتی فرض شود برای حرکت مستدیر طرفی یکونو در این فرض شما یا در این طرف شما خروج وضع معین الالفعل، یعنی یه وضعی که تا حالا بلقوه بود، حالا بلفل شد. مبدع یا منتها و نقطه‌ای که تا حالا بلقوه وجود داشت، حالا معین شد و بلفل شد به توسط فرض شما. بزاله کلفز، معین شد بزاله کلفز. که این بزاله کلفز رو متعلق بزن به قبل. وقت جواب ازا میشه، ازا فرزه لها برای این حرکت طرفی که این صفت دارد یکون و در اون طرف این چنین اجتمع فیه انکان مبدن و منتها، در اون طرف جمع میشه مبدع بودن و منتها بودن. قابلیت اجتماع هست پس تضاد نیست. اگر هم یکونو رو خب جواب ازا بگیرید که روشن دیروز اینا معنا شده، وقتی برای حرکت مستدی طرفی فرض کنیم یکونو یعنی یتحقق و فیه در اون طرف خروج وضع معینی به فعل، یعنی یه وضع معین بالفعلی درست می شود یه وضع درست می شود که مبدا منتها می شن بالفعل. بذالک الفرض اجتمع فیه، به توسط این فرضی که کردید یا در این فرضی که کردید اجتماع پیدا می کند فیه، یعنی در اون طرف اجتماع پیدا می کند ان کان مبدعا و منتها، یعنی کان و مبدعا و منتها، مبدع بودن و منتها بودن در او اجتماع پیدا می کند. البته شاید به ذالک الفرض رو مربوط کنیم به اون قبل و این نقطه ای که در اینجا گذاشته خط بزنیم یه خود عبارت راحت تر بتونیم معنا کنیم. خب پس مبدع اون این اجتماع فیه انکان مبدع و منتها، یعنی مبدع و منتها پیدا می کند نه بر هم منطبق می شوند. این توجه کنید، اجتماع نمی خواد بگه مبدع و منتها در اینجا مجتمع می شن، یعنی رو هم منطبق می شن. اون مجتمع می شن رو بعدن می گه. اجتماع فیه یعنی در جسم چه مبدع و منتهای وجود داشته باشد، لیکن این مبدع و منتها که در جسم موجودند و بالفعلند و هم ضد نیستند. چرا ضد نیستند؟ چون با هم قابلیت اجتماع دارند. لیکن لم یکن المبدع و المنتها ضدین لاجل المبدع و المنتهیت، لیکن لم یکن، لما نداری من لما راست کنم در بزن، لیکن لم یکن المبدا بر منتها زده، این مبدا و منتهایی که بالفعل حاصل شدن زده هم نیستن، صرفاً به خاطر اینکه یکی مبدعیت دارد یکی منتهاییت دارد. خب ما قبلا گفتیم صرف مبدا بودن و منتها بودن تضاد درست میکنه. قبلا گفتیم که گاهی با صفت برای مبدا و منتها تضاد درست میکنه. اون صفت رو گفتیم گاهی از نوعی حرکت میاد که اسمش مبدا و منتهاست. اما اینجا ایشون میگه در اینجا به خاطر مبدعیت و منتهاییت مبدا و منتها زده هم نمیشند. چرا؟ درسته این دو صفت با هم سازگار نیستن، ولی در اینجا با هم قابلیت اجتماع دارند. چون مبدا و منتها با هم قابلیت اجتماع دارند حکم تضاد برشون نمیشه. لیکن لم یکن مبدا و منتها ضدین به خاطر مبداییت و منتهاییت، بلکه اگر ضدین باشند در جایی ضدانند، یعنی مبدا و منتها در جایی ضدانند که حرکت به صفتن باشد، یعنی مستقیم باشد، حرکت دارای صفت استقامت باشد، این اولا، ثانیا مستمر باشد، که اینا رو توضیح دادم از خودت. بلکه اگر ضدیتی بین مبدا و منتها است به خاطر این است که این مبدا و منتها مبدع و منتهای حرکتی هستند به صفتن، یعنی مع صفتن مبدع و منتهای حرکت هستند که اون حرکت خالی نیست، حرکت دارای صفتی است. چه صفتی؟ صفت استقامت. به صفتن تعیین نمی کنه ولی مرادش هم صفت استقامت. چه لا یکون و مبدع این حرکت به عینه منتهای حرکت فی استمرار الحرکت، یعنی در حالی که این حرکت مستمر است مبدأش و منتهایش یکی نیست. مفاد این کلام اینه که اگر حرکت مستمر نشه مبدع و منتها با این که در حرکت مستقیمه ولی میتونه یکی باشه. خب گفتیم که تضاد اگر هست بین چنین مبدع و منتهاییست که مبدع و منتهای حرکتی باشن که اون حرکت دارای صفت استقامت هست، و همچنین در فرضی که این حرکت مستمر باشد، اون وقت است که مبدع و منتها زدن. اون وقت مبدع و منتها زدن چرا؟ چون اگر شما حرکت مستقیم گرفتید و مستمرش گرفتید به این صورته که حتی یصحت تعامل بین المبدأ و المنتهى، تعامل بین مبدأ و منتهى درست میشه من جهت القياس الى الحركه، یعنی این مبدأ حرکت قياس الى الحركه، یعنی میگید مبدأ حرکت منتهى حرکت، هر دو رو به حرکت اضافه میکنید، بعد میگید این مبدأ حرکت با این منتهى حرکت، یعنی این مبدأ و منتهایی که با این حرکت دارم میسنجم اینا با هم تضاد دارن. چرا؟ چون تعامل دارن. چرا تعاند دارن؟ چون قابلیت اجتماع ندارن. کجا قابلیت اجتماع ندارن؟ عرض کردم اونجایی که حرکت متصف باشد به صفتی که عبارت استقامته، و همچنین این حرکت متصف به استقامت هم استمرار دارد. و ذالک یعنی این تعاند بین مبدع و منتها در وقتی که قیاسش میکنید به حرکت و میگید مبدع حرکت و منتها حرکت، این تعاند همانا زمانی اتفاق میفتد که مبدأ و منتها به حرکت مستقیم، حیث یکون مبدأ و المنتها به حرکت مستقیمت مبدأ و منتها به حرکت مستقیم باشه، یعنی در یه حرکت مستقیم مبدأ و منتها رو پیدا کنیم، اون هم یکون رو بکنه، عبارت ما نوشته درست نیست، یکون الاستمرار فیها لا یجعل المبدأ منتها، حرکتی که در اون حرکت وجود استمرار مانع می شود از اینکه مبدأ منتها شود، منتها مبدأ شود. اگر استمرار نبود در همون نقطه‌ای که گفتیم منتهای حرکت اول و مبتدا حرکت دومه، اگر استمرار نبود مانعی نداشتیم برای اینکه مبدأ منتها شود، منتها مبدأ شود، ولی حالا که استمرار وجود داره یکون الاستمرار فیها در اون حرکت این چنین که نمیگذارد یا قرار نمیدهد مبدأ رو منتها و نه منتها رو مبدأ. اگه استمرار نبود این مبدأ منتها میشد، منتها مبدأ میشد، اما حالا که استمرار است این استمرار قرار نمیدهد مبدأ رو منتها و منتها رو مبدأ. فذالک هو الذی لا یجتمع، این مبدأ و منتها است که با هم جمع نمیشن، تضاد دارن، اون وقت تضادشون به حرکت سرایت میکنه. ولی در حرکت دورانی این چنین طرفینی، یعنی این چنین مبدأ و منتهایی نداشتیم، پس مبدأ و منتها در حرکت دورانی تضاد ندارد تا تضادش را به حرکت سرایت. و ازا کنه که ذلیک، این توجه کنید تا اینجا استمداد کرد از حرکت دورانی وضعی تا مت دوران. حالا برمیگرده به دو تا حرکت که روی یک قوس انجام میشن، منتها یکی از این ور میره یکی از اون ور میره، یکی از دست راست میره دست چپ، یکی دست چپ میره دست راست. این رو بیان میکنه، میگه مغایرت ندارند، مغایرت ذاتی هم بینشون نیست، مبدعیت و منتهاییت هم چون قابلیت اجتماع دارن مغایرت ذاتی درست نمیکنه. وقتی مغایرت ذاتی درست نشد تضاد نیست، تضاد مغایرت ذاتی میخواد. پس بین مبدع و منتها در حرکت های قوسی مثل حرکت های دورانی مبدأ و منتها تغایر ذاتی ندارند، پس تضاد ندارند. ازا کنه که ذلک، وقتی در حرکت مستدی اتامت دوران وزیم چنینه، با توجه به این دانستی که حرکت اینی که بر قوس واحد انجام میشن اینا هم تضاد ندارند، زیرا حرکت بر این قوس حرکت بر این قوس این صفت رو ندارد که مبدأش غیر منتهایش باشد مغایرتن ذاتیه، بلکه قابلیت انتباه و مبدأ و منتها رو دارد. لأن الحرکت رو تلک القوس لا یعرض لها ان تکون ان یکون مبدأها غیر منتها، لا یعرض بر این حرکت از این جهت که حرکت قوسی است، اگر حرکت مستقیم بود چرا برش عارض می شد که مبدأش غیر منتهاشه، اما چون حرکت قوسی است به همین حیثی که حرکت قوسی است نمیتونه برش منطبق بشه و عارض شود ان یکون مبدأها غیر منتها. لا یعرض لها یعنی برای حرکت قوسی عارض نمی شود ان یکون مبدأها غیر منتها. از حیث این که حرکت قوسی است برش عارض نمیشه، ولی اگه مستقیمش کنی چرا مبدأ و منتهاش ممکنه با هم مغایرت داشته باشن، مغایرت ذاتی. اما این یکی چون قوسیه لا یعرض لها ان یکون مبدأها غیر منتها، غیریت هم کافی نیست، مغایرت ذاتی لازمه. و در حرکت مستقیم شما نمیتونید مبدأ رو غیر منتها کنید به حرکت به غیریت ذاتیه، غیرت ذاتی تضاد هم غیرت ذاتی است، یه تقابل تضاد مال غیرت ذاتی است. اگر نتونید غیرت ذاتی برقرار کنید تقابل تضاد هم برقرار نمیشه. ولی یه عروض زالک یعنی مغایرت حاصل میشود لقت این یفرز، اگر این مسافت رو قطع کردید یا وقوف یتفق، توقفی تو این حرکت اتفاق افتاد و شما انجامش دادید، توقف کردید. دقیقا یه روز مثلا شما دارید قطع می کنید این مسافت رو، بعد لوقوف یتفق یعنی شما براتون یه وقوفی اتفاق می افته و می ایستید حرکت قطع می شه. ولی یه روز ذالک یعنی مغایرت مبدأ و منتها، آنجا که فرض شود یا آنجا که قطعی فرض شود یا وقوفی تحقق پیدا کند. ولو لازالک اگر این قطع و وقوف و اینها نبود لصح لها یعنی لحرکت مستقیم که توجه مستمر پیدا کند به مبدأی معینی و هیه حرکتون متصلتون واحدتون لارجوه فیشون. لولازاره کنی اگر قطع فرض نشود وقوف اتفاق نیفتد صدق میکند برای این حرکت که توجه مستمر دارد به همون مبدأی که از اون شروع کرده بود، یعنی همون مبدأ میشه متوجهون الهش یعنی منتهاش. صرف میکند که این حرکت که از مبدأی شروع کرده به همون مبدأ توجه دارد عیناً، در حالی که حرکتش هم حرکت متصله واحد است لا رجوع فیها، حرکت رفت و برگشتی نیست. صدق میکنه که این حرکت واحده و صدق میکند که مبدأش عیناً و منتهاش یکیه. این در حرکت دبرانی بود و حرکت قوسی، پس مبدأ و منتها میتونه یکی باشن در این دو حرکت، قرآن تضاد ندارن تا تضادشون رو به حرکات سرایه بده. تضاد مخصوص مستقیم بود که علاوه بر استقامت استمرار هم داشته باشد. انتها کلام شفا انتها ملخصاً یه چیزایی را رولایجه حذف کرد. تا اینجا خلاصه حرف ابن سینا این شد که بین مستقیم و مستدیر تضاد نیست، نه تضادی که از ناحیه تضاد استقامه و استداره بیاد، نه تضادی که از ناحیه اطراف بیاد. بعضی خواستن تضاد از ناهی اطراف بیرن، این میتونه راه رو برشون بست. بعدم وارد شد در مقایسه حرکات مستقیمه با هم، اونجا ثابت که تضاد نیست. با توجه دادن ما به حرکت دورانی وزدیه، تا متر دوران با توجه به اون برای ما ثابت شد که در حرکت قوسی و مستدیری که مورد بحث ماست مبدا و منتها تضاد ندارن تا بخواهن تضادشون رو سرد بدن. از نتیجه این شد که تضاد بین حرکات مستدیره مطلقا نیست، بین حرکات مستقیمه هم اونجا که مبدا و منتها تفاوت میکند به تضاد دارد هست. خب این کلامش پاتمو شد، مرحوم لایجی از این کلام استفاده میکنه و با کمک این استفاده چند تا توهم رد میکنه که انشالله اینا رو باید بذاریم برای جلسه بعد.